بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله 13 از مسائل شرکت بود. رسیدیم به آخر مسئله. وان این است که مطابق مشهور شرکت عقد لازم نیست. هستن راهی برای لزومش پیدا کنن. گفتن از دو راه میشه، یکی این است در عقد خارج لازم ما شرط کنیم که اون شرکت دیروز را در این مدت معین فسخ مکن، 5 سال فسخ نکن، به مقتضای این عقد خارج لازم بیعی اجاره‌ای، حالا عقد خارج لازم هر کدام از قود باشه، انجام شده و در ضمنش شرط شده که اون را فسخ نکن. یا در عقد جائز، مادامی که عقد جائز هم فسخ نشده، میتوان، نه این که میتوان، واجب است به شرط عمل بشه. هبه ای کرده، در ضمن اون هبه میگه اون عقد شرکت دیروز رو در این مدت فسخ نکن، مادامی که هبه به قوت خود باقی است باید به این شرط عمل بشه. اینا رو گفتیم. من تا آخر درسی بحث بود، من احساس کردم برای جمعی جا نیفتاد. وان این از صحبت این بود که آیا این شرط وجوب تکلیفی دارد یا وجوب وضعی. معنی وجوب تکلیفی این است که اگر عمل نشود گناهی انجام داده، اما میتونه عقد شرکت رو فسخش کنه، مخالفت شرط کنه و عقد شرکت رو فسخ کنه، گناهی کرد. اما اگر حکم وضعی باشه، یعنی نه، نمیتونه عقد شرکت رو فسخ کنه، یعنی لازم میشه عملا عقد شرکت به خاطر این شرط لازم میشه، نمیتونه فسخ کنه که بگه من گناهی کردم اما فسخ کردم، نه نمیتونه. بنابراین اگر وجوب تکلیفی باشد، حق فسخ پیدا میکنه منجا بعد از گناه، و اگر وجوب وضعی باشه حق فسخ پیدا نمیکنه. ولی حق با کدامه؟ آیا وجوب وضعیه یا وجوب تکلیفیه؟ گفتیم وجوب تکلیفی است. چرا؟ برای که در تمام شروط ضمن عقد اگر تخلف شرط بشه هیچ کس حکم نمی کنه که عقد باطل میشه. معنیش این از وجوب تکلیفیه. شما یه عقدی بستی، اجاره شرط کردید که این شخص مثلا 5 نفر بیشتر تو این خانه نباشه، این 7 نفر آوردی، اجاره باطل نمیشه، حق فسخ داری، خیاره تخلف از شرط. یا عقد بیعی کرده، در این عقد بیع شرط کرده سمن رو فلان مدت بده، اگر فلان مدت ندادی من خیار تخلف شرط دارم، نداد باطل نمیشه، تخلف از شرط باطل نمیشه. پس خود این دلیل بر این است که وجوب تکلیفیه. بسیار خوب. بله، عقد دوم عقد دوم باطل میشه. اگر نخواهد عقد دوم باطل بشود، باید به شرطش در باره شرکت عمل کنه، باید عمل کنه. نکرد عقد دوم باطل میشه، بعد عقد دوم باطل میشه، نه عقد اول. عقد شرکت باطل نمیشه، عقد دوم باطل میشه. بنابراین برای اینکه الزام کنه به این عقد دوم میخواد نگه بداره، باید عقد اول رو هم نگه بداره. و الا اگر عقد دوم رو تخلف از شرط کرد، گناهی کرده، خیار فسخ داره. اگر فسخش کرد و اگرم فسخ نکرد، از خیار تخلف شرطش گذشته و عقد اول هم قابل فسخ خواهد بود. نتیجه این که یه راه مطمئن برای الزام شرکت پیدا نشد. راهی پیدا شد که قابل فراره، چنان نیست که الزام آور باشد و اینو ملزم کنه. بله، یه وظیفه تکلیفی است، تخلفی شده است. و به هر حال ببینید ماهیت احکام وضعی چی هست، ارتباطی به این بحث ما نداره. شما ماهیت احکام تکلیفیه را آیا بگید، احکام وضعیه بگید منتظر از احکام تکلیفیه هست یا جهد مستقل داره، در این بحث ما هیچ تفاوتی نمی کنه. اون در اون بحث های مربوطه به خودش تفاوت داره، حالا جعل مستقل داره یا منتظر از احکام تکلیفی هست، حالا اونجاست. اینجا هر دو مبنا یه اثر داره. خب بقیه هنا شیئون، من یه نکته اینجا اضافه کنم و از این مسئله 13 بریم سراغ مسئله 14. مسئله 14 هم که تمام بشه انشاءالله باید بریم روی بحث انواع شرکت هایی که در زمان ما تأسیس شده، دونه دونه از این شرکت ها رو بررسی کنیم، کدام مطابق مضمون شرعه، کدام مطابق نیست. در قانون مدنی هم بحث مفصلی درباره این شرکت ها هست، منتها ما باید اینجا طبق موازینی که داشتیم تا به اینجا ببینیم کدام درسته کدام درست نیست. و اما بقیه هنها شیعون و آن این است که آیا این که میگیم عقد جایزه، اونا که عقد جایز میدونن، نما در هر زمانی میتوانه فرض کنه ولو یک فائده مهمی در آستانه استحصاله. ما میخوام این فایده و این سود مهم ما ببریم، یه مرتبه میاد فرض میکنه خاصو کوزه ما رو به هم میزنه. ممکنه یکی از دو شریک لج کنه، بگه من نمیخوام استفاده کنم، نمیذارم اونم استفاده کنه. الان در آستانه این تجارت مهم و این سود مهم، من فرض میکنم این معامله مهمی که داره انجام میشه به نام شرکت، این معامله مهم به هم بخوره، آیا این جایزه؟ قاعده لازرر میگه نه. شما شرکتی کردید، معاملهی در این شرکت انجام گرفته، سود کلانی داره، اما شما رو دنده لج افتادی، میخوای فسخ کنی شرکتو و این معامله رو به هم بزنی، آیا این ضرر نیست؟ ضرره، ولا ضرر جلو اینو میگیره. نتیجه این که در هر زمان و در هر حال این عقد جایز رو نمیشه به هم زد، بلکه باید طوری بشود که ضرری دامن شریک رو نگیره. بله نسود هنون در آستانه، یعنی رفتیم مقابله کردیم، قرارداد رو تنظیم کردیم، محضر نرفتیم. الان ای محضر بریم یه معامله یه پرسودی، اما پیش از این که بریم محضر رو تمامش کنیم، اون رفیق میگه فسخت رو به هم میزنه، به هم میزنه. حالا ازا دار الام بین سود اون و سود این، یعنی رفیقش میگه من اگر فرض کنم سرمایم رو میبرم در یه معامله دیگری که از این خیلی پرسودتره، یعنی امر دوران بین ضررین. اگر جلو فسخ رو بگیریم اون یکی که میخواد فسخ کنه ضرر میکنه. چرا؟ میگه من فسخ میکنم، از این سود صرف نظر میکنم، دو برابر سه برابر جای دیگیرم میاد، معامله دیگر میرم انجام میدم، ضرری او داره ضرری این داره. میشه دوران ام بین ضررین. میدانید در قاعده لا ضرر یکی از تنبیهاتی که داره مسئله تعارض ضررینه. تعارض ضررینه، یه ضرر به این یه ضرر به اون. اگه این ورش رو بگیریم ضرر به این میخوره، اگه اون ورش رو بگیریم ضرر به اون میخوره. بالاخره تعارض ضررینه. در باب تعارض ضررین بحث مفصلی هست که باید چه کرد، ضرر اقل رو بگیریم، ضرر اکثر رو بگیریم، یا ضرر اقل بگیریم نسبت به اون دومی جبران بکنیم. دیگه وارد بحث تعارض ضررین نمیشیم. میتونید در قواعد الفقهیه ما در قاعده لا ضرر جلد اول در تنبیه تعارض ضررین در اونجا احکام تعارض ضررین رو ببینید. اینم بقیه هنا شیئونی که مونده بود. میریم سراغ مسئله چهاردهم که آخرین مسئله باب شرکت مطابق چیزی است که امام مرحوم داشته. البته ما دو سه مسئله دیگه پیدا کردیم که اونها به اضافه خواهیم کرد بر این 14 تا مسئله. بله عقد جایز و لازم نمی کنی، میگه اضرار به دیگری نباید بزنی، نمیتوانی. خب همون دیگه الناس مسلطون علی اموالهم در قاعده تعارض ضررین هست که آیا بنده این مغازه ای را، مثال میزنن یه مغازه ای رفته تو بازار گرفته، بازار هم بازار بزاز هاست، این رفته این مغازه رو کرده مغازه آهن کوبی، بعد آهنگری، آیا میشه در الناس مسلطون علی اموالهم بگیم و در بازار بزازها مغازه‌ای که ملک باز بکنیم مغازه آهنگری و دود و صدا و بساط و اینها، یا الناس مسلطون علی اموالهم یه حد عقلایی داره، چنان نیست که هر غلطی انسان بخواد در اموالش انجام بده، حساب کتابی داره، ما نوشتیم در اونجا، اونجا رو مطالعه کنید. نه به درآمد نمیتونه بشه، میخواست میدانست از اول جایزه عقد شرکت، چرا اقدام کرد به عقد شرکتی که جایزه، میدانست جایزه وسط کار این ممکن است چیز کن. بله اما اگر رسید به نتیجه میخواد برسه و به هم میزنه، اونجا قاعده لازبر میاد. بریم سراغ مسئله 14 عبارت امام رحمت الله علیه رو میخوانم. میتونه شرط فعل باشه، میتونه شرط نتیجه باشه. شرط فعل این است که باید این کار رو بکنی، اگر نکردی من خیال شهد دارم. شرط نتیجه گاهی میکنن، میگن اگر این کار انجام ندادی عقد خود به خود فسخ. از اول میگه خود به خود فسخ، اینم جایزه. الان میگه ما این خانه رو فروختم به تو و ای چکا، هر کنم از چکا به موقع وصول نشد معامله فسخ. شرط نتیجه میکنه، مانعی نداره در عقد. چرا؟ همین خودش انشاء فسخه. بله همین انشاء فسخه. چرا؟ انشاء فسخه، منتها انشاء فسخه مشروطه. اگر شما پولو به موقع نپرداختی بیع ما فسخه. ما نه این نداره، ما میگیم این جایزه. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 14 دیگه حالا گذشتیم. لو تبین بطلان عقد شرکه، احکام بطلان رو میخوان بگن. بعدن معلوم شد این عقد شرکتی که ما داشتیم باطل بوده، شرایط جمع نبوده. شرایط قبلا ذکر کردیم، یکی از شرایط این است که اینها رو باید به قول مشهور مخلوط کنن با هم. یکی از شرایط این است که سودها مطابق مالها باشه، غیرش نباشه. گفته بودن شرایطی. لو تبین بطلان عقد شرکه، از اول باطل بوده، در حالی که ما متوجه نبودیم و معاملاتی انجام دادیم. آیا این معاملات صحیحه یا این معاملات باطله؟ لو تبین بطلان و عقد شرکه کانت المعاملات الواقعه قبله محکومتا به صحه. معاملات قبلی باطل نیست. چرا هم میشه؟ عقد شرکت باطل بوده، این معاملات باطل نیست. رفتیم تجارت کردیم، زراعت کردیم، دامداری کردیم. چرا؟ میگن اذا لم یکن اذنهما متقیدن به شرکه. اذنی که داده مقید به شرکت نبوده، برو تجارت کن، هر درآمدی پیدا کرد تقسیم میکنین. مقید به صحت شرکت نبوده. اگر مقید به صحت شرکت بوده معنیش این است اجازه نداشتی، باطله. اما اگر مقید نبوده اذن به شرکت، در اینجا صحیحه. اذا لم یکن اذنهما متقیدن به شرکت. عقد فضولی میشه. بله این چیزیست که در عروه آمده. اینشون میگن باطل، عروه میگه فضولی. عجله نکنید میخوانم. این جمله رو ببینید معنیش چیه. یه خود ابهام داره. اذا حصلت بالعقد، ضمیر حصلت به چی برمیگرده؟ شرکت. شرکت به عقد حاصل شدش. او به صحت عقدها فی غیره، یعنی چه؟ به صحت عقدها، عقد شرکت فی غیرهی. بله بگیم صحت عقد به واسطه غیر عقد بوده، بلکه واسطه مزج بوده، امتزاجی پیدا کرد، شرکت حاضر. بنابراین چه شرکت به وسیله مزج باشه، چه به وسیله عقد باشه، بعدن باطل بوده. اگر دیدیم باطل بوده است، این بطلان ضرر نمیزنه، به بطلان معاملات بعد از آن. بعد خب این ها؟ نه، عقدی که بعد از مرز میبندن، بعد عقد میبندن که با این مرز معامله کنیم سودامون مساوی نباشه. اگه گفتیم سود مساوی نبودن باطل میکنه، خب این قرارداد باطل میشه. این چهار تا نکته در این مسئله است. این نکته اول بود، هازا از تجر کل واحد من هما او واحد من هما او واحدون من هما مستقلن. این بحث در جایی است که جدا جدا کار کنن یا یکی تنهایی کار کنه، اما اگر دوتایی با هم پیدا کن که این اذن حاصله، دوتایی با هم یه معامله واحدی رو انجام میدن، این که دیگه جایی شک و تردید نیست. چرا؟ چون دوتایی با هم یه معامله میکنن، خب راضین هر دو. وقتی هر دو راضین که دیگه مشکلی پیش نمیاد. مشکل ما اونجاییست که این یکی تنها، اون یکی تنها، یا فقط یکی انجام داده. آیا این صحیح است یا نه؟ اذا کان متقیدن بالعقد صحیح نیست، اذا آدم نکن صحیح. اما این دوتایی با هم دارن انجام میدن که بحثی نداره، این راضی اون راضی، گفت من راضی تو راضی، چه احتیاج به قاضی؟ بله، اینم نکته دوم. میریم سراغ نکته سوم. و علی صحه، بنابراین که معاملات بعد از بطلان صحیح باشه، معاملات بعد از بطلان شرکت صحیح باشه، سودا رو چه رقم تقسیم کنی؟ آیا طبق قرارداد یا نه؟ حسب المالی. کدام؟ سودا حسب المالی تقسیم کنم یا طبق قرارداد؟ که به هم خود باطل شد. پس سودا رو حسب المالین باید تقسیم کنیم. و علی صحه، بنابراین که این عقود بعد از بطلان شرکت صحیح باشه، لهم الربع و علیهم الخسران علی نسبت المالین، نه با قرار داد. قرار داده باطل شد، گفته بودیم این دو برابر بره، اون یه برابر بره، اینا باطل شد. حالا بعد علا نسبت المالین. اینم نکته سوم. نکته چهارم یه چیز تازه هست. و لکل منهما اجرت و مثل عمله، هر کدام باید اجرت المثل هم بهش بدیم. رفتی تجارت کردی سود تقسیم میکنیم، اما اجرت المثل، شاید یکیشون فقط کار کرده، فقط یکی کار کرده درآمد پیدا شده، خب هم درآمد باید نصف کنیم هم اجرت المثل عملشو بهش باید بدیم. و لکل منهما، اگه هر دو یا یکی به تنهایی، اجرت و مثل عملی به نسبت الى حصت الاخر، اجرت و مثل کل عمل رو میدیم، یعنی اجرت مثل عمل خودشان به خودش میدیم، یا اجرت و مثل به نسبت الى سهم دیگری. دقت کنی، میخوام اجرت و مثل بدیم، بگیم رفتی یه تجارت کردی، زحمت کشیدی، اجرت المثل کارت هم بگیم، کار نصفش مال خودشه، نصفش مال دیگریه، باید نصف اجرت المثل رو بهش بدیم، نه تمام اجرت المثل، برای خودش هم زحمت کشیده اجرت المثل بدیم؟ نه، اونی که برای رفیقش زحمت کشیده نسبت به اون نصف باید اجرت المثل بدیم. این چهار تا نکته ای که در مسئله چهاردهمه، حالا دونه دونه بحث کنیم و بریم جلو. بله بله، اجرت المثل هم الان نسبت مالینه، برای مالی که بیشتر است اجرت المثلش بیشتره، مالی که کمتر است اجرت المثلش کمتره. خافی هذه المساله فرعون اربعه، بریم اول سراغ فرع اول. در صورتی که خب معلوم شد به این که معامله قبلی باطل بوده است و شرکت باطل بوده، اینا معاملاتی کردن اذن مقید نبوده، گفتیم معاملات جدید صحیحه و الا اگر مقید به اذن به صحت شرکت بوده معاملات باطله. صاحب عروه میگه فضولیه، چرا بگیم باطله؟ چرا بگیم باطله؟ فضولی انجام شده، اذن مقید بوده به شرکت، شرکت باطل، اذنم باطل. خب بدون اذن رفته یه معامله سوداوری کرده، فضولیه. اگر مایل بودی خب مبنی سود داره، اجازه میدهی. عبارت صاحب عروه در زیل مسئله دوازده، مفهوم کلام امام میگه اذا لم یکن اذنها متقیدا به شرکه، اگر متقید باشه محکوم به صحت نیست، چون قبلش داره محکوم به صحت، محکوم به صحت نیست. باید بگیم فضولیه. خب حالا صاحب عروه شفافتر گفته، عروه مستقلن این مسئله نگفته، زیل مسئله دوازدهم چند خطی راجع به این مسئله داره. عبارت عروه رو میخونم، میگه اذا تبین بطلان الشرکه فالمعاملات الواقعت قبله محکومت بالصحه. خب تا اینجا معلومه معاملات محکوم بالصحه، و یکون الرب علی نسبت المالین، علی نسبت المالین ایشون هم میگه، یعنی قبل از امام عروه گفته لکفایت الاذن المفروض حصوله، اون اذنی که بوده این بله کفایت میکنه. نعم لوکان مقیدن به صحه، لوکان چی؟ اذن مقید به صحت شرکت بوده، حالا که شرکت صحیح نیست اذنم نداشته، تکون و کلها فضولیان، فضولی میشه به نسبت الى من یکون اذنه مقیدا. این عبارت هم نکته داره ها، یا ممکن هر دوشون اذنشون رو مقید بکنن به صحت شرکت، یا وقت ممکن یکی مقید بکنی یکی مقید نکنی. نسبت به اون کسی که مقید به شرکت کرده چی میشه؟ فضولی میشه. خب اگر دید به معاملات سوداوری بوده دیگه چه از این بهتر، اجازه میدیم فضولی رو. اگر دید خسران داشته اجازه نمیده فضولی رو، معامله باطل میشه، به هم میخوره. مسلم حق و عروه است. امام هم سراغ این مطلب نرفته و الا ایشون هم قبول میکرده. بازم این مسائل تفاوت نمیکنه، قید هست یا قید نیست اینو به من بگید. اگر قید باطل فضولی، اگر قید نیست صحیح. حالا تعلیلیه بوده تقییدیه بوده، اینا تأثیری در بحث ما نداره. قید هست یا نیست؟ اگه قید هست باطل، فضولی فضولی فضولی، فرق نمی کنه. خب و اما این حکم دلیلش واضحه. پیش از آنی که دلیلش رو بگیم، کلامی مرحوم شیخ الطائفه داره: در خلاف من احسن الکلام فی المقام، که فردا انشاءالله میخونیم، یه خود مفصله و بحث میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.